بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. صور مختلفی برای نقل اجماع منقول مطرح شد. عرض کردیم که از این صورت‌های مختلف تنها دو مورد قابل قبول هست. یکی صورت اول که ناقل اجماع به اصطلاح هم سبب هم مسبب را بالحس نقل بکنه، و البته گفتیم این هم در زمان حضور امام فقط مفید فائده هست و الا در زمان غیبت نمیشه. مثلا جلسه ای باشه که هم اجماع مطمئن باشه و هم خود معصوم حضور داشته باشه. صورت دیگر صورتی بود که نقل سبب عن حسن باشه، منتها ملازم با قول معصوم باشه، ملازم عادی، حالا یا مثل اون به اصطلاح تراکم زنون موجب قطع باشه، یا از اجماع به اصطلاح دلیل معتبر کشف بشه، یا از اجماع شهرت اندل اصحاب کشف بشه، که این سه صورت مطرح شد. خصوصا صورت سوم را ما پذیرفتیم. اگر چنین اجماعی نقل بشه، بله این اجماع میتونه حجت باشه، کاشف از قول معصوم و حکم الهی باشه. منتها نوع اجماعاتی که نقل میشه واجد چنین شرایطی نیست. اکثرا در نقل اجماع به اصطلاح به نوعی تساهل و سهلنگاری میشه. این است که برای ارزش داشتن هر اجماعی باید ببینیم اون اجماعاتی که در کتب قدما واقع شده، مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید ابن زهره، ابن ادریس حلی، اینا تقریبا استوانه های علمی شیعه هستند در بین قدمای اصحاب. خدمت شما عرض کنم به قول اینها که مراجعه می کنیم به اصطلاح اجماعات منقولهی که در کتب اینها مطرح شده، هیچ کدوم از اونها واجد شرایط به اصطلاح نه نقل عن حسن باشه سبب و مسبب، که گفتیم این فقط در زمان حضور ممکنه، و همچنین صورت دیگر که نقل از سبب باشه و ملازم با قول معصوم باشه با اون سه مسلکی که گفتیم، یعنی سه صورتی که گفتیم، ملازم با قول معصوم باشه از باب تراکم زنون که موجب و مورث علم به حکم شرعی باشه، یا به اصطلاح نقل اجماع ملازم باشه عادتاً با شهرت اندل اصحاب یا با قول معتبر امام، دلیل معتبر. این سه وجهی که قبلا گفتیم، هیچ یک از این اجماعات منقوله واجد این شرایط نیست. میبینیم که نوعاً ناقلین اجماع کاملاً دارن با مسامحه و تساهل نقل اجماع میکنند و لذا ارزش حجیت نخواهد داشت. و لذا ما این 5-6 نفری که عرض کردیم اینها استوانه های علمی شیعه هستند در بین قدمای شیعه، شیخ مفید، بعد از اون سید مرتضی، بعد از ایشون شیخ طوسی، بعد از ایشون ابن ادریس حلی، ابن زهره. اینا کتاب هاشون هم الان اجمالا اشاره میکنیم، نگاه میکنیم میبینیم نه، اینا نقل اجماع که میکنن هرگز اینا در این نقل اجماعشون این کار را نکردن که برن تتبع تمام اقوال فقها را بررسی کرده باشن، یه اجماع محصلی براشون درست شده باشه بعد به ما نقل بکنن. اگر این چنین بود خیلی برای ما مفید بود، چون وقتی خود شیخ مفید برای ما به عنوان یک انسان معتبر و عادل و میشه گفت تالی تل و معصومن این بزرگان، اما در این حال نقل اجماع که میکنه میبینیم نه، خبری از این نیست که تتبع کرده باشه اقوال فقها رو نقل اجماع بکنه، بر اساس یک مبنای فقهی که داره ادعای اجماع میکنه. مثلا به نظرش میاد که این آیه دلالت بر این حکم میکنه، تعجب فرمودید دلالت بر این حکم میکنه. خب میگه خب وقتی آیه دلالت بر حکم میکنه مگه فقهای شیعه خلاف آیه فتوا میدن، پس مسئله اجماعیه. تعجب فرمودید خیلی ساده نقل اجماع میشه، ولی کالبد شکافی که میکنیم، بررسی که میکنیم، میبینیم نه، در نقل اجماع این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه تتبع فقها قول اقوال و فتاوای فقهای شیعه وجود نداره. به نظرش میاد که بله این آیه با این اطلاقش دلالت بر این حکم میکنه. مثلا فرض بفرمایید که اگر زوجه ناشزه بشه، بدون اجازه زوج خونه را ترک بکنه، تمکین نکنه و ترک بکنه خونه را، حالا عید فطر شده، آقای زوج میخواد 2-3-4 بچه داره، فطریه خودشو و بچه هاشو بده، آیا فطریه این خانومم باید بده یا نده؟ مثلا ایشون برداشتش این است که بله دیگه، زوجه زکات فطرش به گردن کیه؟ زوجه. اطلاق داره، آیه به این دلالت میکنه، این زوجه است دیگه، فعلا زوجه است، آیه هم اطلاق داره، آیه اطلاق داره، نگفته زوجه مثلا که تمکین میکنه، توجه فرمود، اطلاق داره. وقتی که اطلاق داره پس بنابراین حکم چی میشه؟ وجوب پرداخت نفق به اصطلاح زکات فطره این خانومی که ولو ناشزه است. و وقتی آیه چنین اطلاقی داره مگر فقهای شیعه خلاف اطلاق آیه نظر میدن؟ هرگز. پس مسئله اجماعیه. میبینیم مبنای نقل اجماع گره خورده به چی؟ به برداشت ایشون که آیه اطلاق داره و فقهای شیعه هم بالاخره خلاف آیه و اطلاق آیه فتوا نمیدن، پس مسئله اجماعیه. در حالی که جمعی کثیری از فقها میگن که نه، زوجه ناشزه ولو اسمن زوجه هست ولی نه نفقه بر او واجبه وقتی که ناشزه شد و نه فطره بر او واجبه، ولو زوجیت هست، زوجه برقراره، ولی اگر مثلا این آقا 4 خانم داره یکیش ناشزه هست نمیتونه بره با دیگری هم بگه خب این دیگه اصلا زوجه من حساب نمیشه، ناشزه هست، بره با یه دیگری هم ازدواج بکنه، اونو کلدم حساب بکنه، نه، تا فعلا تا طلاق نداده این زوجیت چیه؟ برقرار. پنجمی ازدواج دائم شرعاً جایز نیست. بله اطلاق به این معنا دلالت میکنه، اما مسئله به اصطلاح زکات فطره و چیزهای دیگر این چنینه. بنابراین توجه که میکنیم به کتب این بزرگان مثل مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ادریس حلی، سید مرتضی، ابن زهره، به این بزرگان، به کتب این حاکم مراجعه میکنیم، میبینیم نقل اجماعشون منبعش یه اینچنین برداشته هاست، تتبع چیه؟ اقوال فقها و فتاوای فقها در کار نیست. مثلا 4-5 مبنا هست که برای نقل اجماع اینها به اصطلاح انگیزه شده که نقل اجماع بکنن. یکی مثلا در مسئله اصل عملی وجود داره و فکر کرده این بزرگوار این اصل عملی که هست دلیلی هم بر خلافش نیست. وقتی اصل عملی باشه، دلیل بر خلاف اصل عملی نداشته باشیم، فقهای شیعه چیه؟ بر این اصل احترام قائل میشن، بر اساس این اصل فتوا میدن. اون وقت این بزرگوار، مثلا سید مرتضی، بحثی هست که آیا ازاله نجاست فقط با آب میشه یا با تمام مایعات میشه ازاله نجاست بشه؟ مثلا این فرش نجس شده، تازه فرمودید میشه، بله مثلا یه تشتی بیاد بگذاریم زیرش، مثلا فرض بفرمایید که یه بطری آب هندوانه داریم، آب هندوانه را بریزیم، در نتیجه ریزش بکنه و این تطهیر میشه، مثل آب دیگه. یا سرکه مثلا بیاییم بریزیم. خب میگیم که سید مرتضی میفرماید بله، ازاله نجاسات با جمیع المایعات یمکن و صحیحون. به چه دلیل؟ خب اصل اولین است که جایز باشه، دلیلی نداریم ممنوعه. اون وقت سید مرتضی اینجا ادعای اجماع میکنه. مبنای این ادعای اجماع چیه؟ آیا جناب عالی رفتید قول فقها را بررسی کردید؟ میگه نه، اصل عملی که داریم خلافش هم دلیل نداریم. فقهای شیعه اصل عملی که باشه خلافش دلیل نداشته باشیم بهش احترام قائلن و عمل میکنن، پس مسئله اجماعیه. تازه فرمودی پس مسئله اجماعیه. یا مثلا در مسئله یک عمومی باشه یا اطلاقی باشه مخصص نداشته باشه، مثل همون مثال زوجیه که الان عرض کردیم، باز تعرض میکنیم بهش. یا دلیل به اصطلاح خبر معتبری در این مسئله هست، به اون خبر معتبر یک فقیهی مثلا ابن ادریس حلی یا مثلا ابن زهره یا مرحوم سید مرتضی به این خبر معتبر دست پیدا میکنه، میگه خب معارضم نداره این خبر معتبر. وقتی خبر معتبر معارضم نداره، پس مسئله اجماعیه، چون به خبر معتبر فقهای شیعه چیه؟ ارزش قائلا. در حالی که ممکنه نه، این خبر را شما معتبر میدونید، ممکنه خیلی فقها معتبر ندونن، یا ممکنه این خبر معتبر معارض داشته باشه. وقتی معارض داشت ازا تعارضا تساقطا میشه، ولی چون به نظر خودش این خبر معتبره، ما عدم المعارض، میگه بررسی کردم معارضم نداره، پس هر عالمی که خبر معتبر رو میبینه و معارض نداره خلافش حرف نمیزنه، پس مسئله اجماعیه. این چنین هست که طرق مختلف این چنینی وجود داره که خود به خود نقل اجماع درست میشه. اون وقت به چه دلیل شما میگید که این بزرگان چنین ادعای اجماع میکنن، یعنی بدون تفحص از فتاوای فقهای اون عصر ادعای اجماع میکنن؟ به چه دلیلی این چنین شما به اینها نسبت میدید؟ دلیلش چند مسئله است. یکی این که میبینیم که گاهی یک شخص دو تا یا سه تا اجماع متعارض نقل میکنه. و خب مگه میشه در یه عصری اتفاق نظر باشه به یک حکمی، دوباره اتفاق نظر بر خلاف این حکم باشه؟ این عملا چیه؟ واقع نمیشه. چطور میشه پس یک عالمی دو تا یا سه تا اجماع متعارض داره نقل میکنه؟ معلوم میشه که این تتبع نکرده اقوال فقهای عصر خودش رو، بلکه بر اساس همون یک مسئله به اصطلاح اصل عملی دلیل برخلافش پیدا نکرده، گفته اجماعیه، نقل اجماع کرده. بعدن مثلا یه دلیل معتبری بر خلافش پیدا کرده، میگه خب دلیل معتبر که باشه، معارضم نداشته باشه، فقها قبول میکنن، دوباره بر خلاف اون اجماع قبلی نقل اجماع میکنه و ادعای اجماع میکنه. این چنینه. یا مثلا گاهی میبینیم که ادعای اجماع شده در یک مسئله ای که اصلا این مسئله در زمان اون فقها معنون نشده، اصلا عنوان نشده در کتابهاشون، چطور ادعای اجماع میکنه؟ بر اساس چی؟ دروغ که نمیگه. بر اساس مثلا اطلاق یک آیه ای رو به نظر خودش دلالت بر حکم میکنه، بعد میفرماید که خب وقتی که اطلاق آیه دلالت میکنه، فقهای شیعه به اطلاق آیه قطعا چیه؟ عمل میکنن، فتوا میدن، در نتیجه ادعای اجماع میکنه. بنابراین از کجا بفهمیم که چنین اجماعاتی ادعا شده؟ تقریبا 3-4 نفر از فقهای شیعه توجه پیدا کردند که چنین اجماعات منقوله‌ای نقل شده. به این اجماعات منقوله نمیشه به این صورت اعتنا کرد و معتبرش دانست. یکیش مرحوم شهید اوله. تقریبا شهید اول اولین کسی است که اجماعاتی که در کلمات اصحاب مشاهده کرده، گفته این اجماعات رو ما باید تأویل بکنیم. این اجماعات فکر نکنید اجماعی است که به معنای تتبع تمام فتاوای شیعه ادعا شده. نه، این اجماع از اون اجماعها نیست. مرحوم شهید اول توجه کرده به این مسئله. مواردش الان عرض می کنیم که کاملا مسئله به محضرتون روشن بشه. همچنین علامه مجلسی در کتاب صلات بهار، ایشون می‌فرماید که اولا معنای اجماع یعنی همون اتفاق الکل در یک زمان، و دلیل حجیت اجماع هم کشف از قول معصوم اینها هست. بعد میگه که ولی ما وقتی که در اصول می‌خوانیم مسئله همین هست، یعنی اجماع معناش اتفاق الکل، کاشف از قول معصوم بودنش هم دلیل معتبر بودنشه. منتها ما این رو که در اصول میخوانیم، علمای اصول در معنای اجماع چنین نظری دادن، ولی به فقه که ما میاییم میبینیم انگار علمای اصول این حرفشون را در اصول فراموش کردن. ولذا میبینیم که گاهی مسئله ای را ادعای اجماع میکنن که اصلا عنوان نشده این در کتب فقها. و چطور اجماع درست شده؟ اصلا تعرض نکردم به این. چطور پس شما ادعای اجماع میکنید؟ مگر شما در اصول نفرمودید که اجماع معناش چیه؟ اتفاق الکله و دلیل حجیتش کاشف از قول معصوم بودنه. اما در فقه شما جاهای ادعای اجماع میکنید که اصلا این مسئله عنوان نشده در کتب فقها و در فتاوای فقها. چطور شما ادعای اجماع میکنید؟ و همچنین مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه خصوصا به قول این 5 بزرگوار ما مراجعه بکنیم، مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس حلی، به اینها که مراجعه میکنیم میبینیم ادعای اجماعشون جور در نمیاد با اون مبنایی که در اصول ما داریم. ولذا باید چکار کنیم؟ توضیح و تأویل بکنیم کلام اینها را. ولذا خود مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل مواردی را بیان کرده، از شیخ مفید، از سید مرتضی، از شیخ طوسی، از ابن زهره و از ابن ادریس حلی کاملا مستند بیان کرده که اینها چطور ادعای اجماعی کردن که ما نمیتونیم به این سادگی بپذیریم این اجماعها رو. مثلا مرحوم شیخ مفید که 77 سال عمر کرد ایشون و عمر بسیار واقعا مفید رحمت الله تعالی علیه، در اصول و در فقه، در کلام، به اصطلاح در حدیث ایشون تبحر کاملا عالی و کافی داشته. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه ازش میپرسن که اگر یک خانومی رو در یک مجلس 3 بار طلاق بدن، خدمت شما عرض کنم، آیا یک بار واقع میشه این 3 طلاق یا چطوری هست؟ ایشون میفرماد بله، اگر 3 بار، میدونید که اهل سنت در یک مجلس 3 بار طلاق داده بشه، میگن هر 3 تاش واقع میشه دیگه این خانم نمیتونه با این آقا با هم ازدواج بکنه مگر اینکه محلل اینها پیش بیاد. ولی نظر شیعه این طوری نیست، باید 2 بار اول طلاق داده بشه، بعد خدمت عدهش تمام بشه، بار دوم اگر طلاق داده شد و عدهش تمام شد در بار سوم طلاق داده بشه، یعنی در 3 جلسه مختلف، نظر شیعه اینه. ولی اگر 3 طلاق در یک مجلس واقع بشه، مرحوم شیخ مفید ازش سوال میکنن آیا 1 طلاق واقع میشه؟ ایشون میفرماید که بله، 3 طلاق اگر در یک مجلس واقع بشه میشه 1 طلاق. بهشون میگن که دلالت بر این دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماید دلیل من هم از کتاب الله دلیل داریم، هم از سنت رسول خدا. خب کتاب الله همون الطلاق مرتان، طلاق باید 2 بار قبلا داده بشه و این قضای عده و فلان اینا، در بار سوم بله همون، بنابراین طلاق باید 2 بار باشه حداقل با شرایطش، بعدن نیاز به محلل پیش بیاد. بنابراین در 1 جلسه اگر 3 طلاق دادن، این مرتان اینجا محقق نمیشه. اطلاق آیه میفرماید الطلاق چی؟ مرتان باید باشه. این اطلاق آیه. در سنت هم به این دلیل داریم. در سنت هم روایت داریم که ما وافق کتاب الله فخذوه و ما لم یوافقه فاطرحوه. این روایتی است که همه قبول دارن. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما لم یوافقه و ما خالف فاطرحوه، اونو طرحش بکنید. خب اینم روایت است که طبیعتا این روایت با همین آیه شریفه به اصطلاح کاملا انطباق پیدا میکنه. تا مرتان نشود همون زن قابلیت ازدواج باهاش هست، ولذا 3 طلاق در یک مجلس الطلاق مرتان محقق نمیشه. بعد مرحوم شیخ مفید میفرماید اجماع هم داریم در اینجا، اجماع هم داریم. میگیم چطور اجماع داریم؟ میگه برای اینکه همه فقها اتفاق نظر دارن که ما خالف الکتاب باید فطرهوهش بکنید. تازه فرمودید ببینید خیلی روشن ازش فهمیده میشه که ادعای اجماع که میکنه، میگه چون اینجا روایت داریم، فقهای شیعه که خلاف روایت حرف نمیزنن، پس مثلا اجماعیه. ببینید که تتبع فقه به اصطلاح اقوال مطرح نشده، چون یک روایتی اینجا ایشون میگه هست و این روایت رو همه قبول میکنن، پس مسئله میشه اجماعیه. در حالی که خب این حرف از این جهت اشکال داره که ممکنه کسی بگه آه این انطباق نداره با اون موردی که شما ادعا میکنید، در اصل مطرح نشده در کلام فقها این مسئله، شما ادعای اجماع میکنید. یا در مسئله دیگری که اشاره کردم، سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه قائل به ازاله نجاست با جمیع مایعات میشه، ام از آب باشه، آب هندوانه باشه، سرکه باشه، هرچی طاهر اگر باشه میشه ازاله نجاست باشه. بس دست شما نجس شد، الزام لازم نیست حتما بری با آب تطهیرش بکنی. یه لیوان آب هندوانه اگر داری یا آب هویج داری بریزی و اون نجس از روی نجس رد بشه، دستتون طاهر میشه. ازاله نجاست با جمیع مایعات. اون وقت مرحوم سید مرتضی فرموده مذهبنا این طوریست، یعنی مسئله اجماعیه، مذهبنا، نمیگی نظر من تنها اینه، مذهبنا. مرحوم محقق میفرماید ایشون چرا میگه مذهبنا؟ برای اینکه یه اصلی ما در مذهب داریم و اون اینه که اصل عملی مورد عمل واقع میشه مگر دلیل برخلافش باشه. اینجا هم آیا میشه با هر مایه ای ازاله نجاست کرد یا نه؟ اصل اولی میگه بله اشکال نداره، آیه و روایت برخلافش نداریم، دلیلی برخلاف این اصل عملی ما پیدا نکردیم. پس بنابراین چون فقها چنین نظری دارن که هر اصلی که خلافش دلیل داشته باشه میذاریم کنار، الاصل و دلیل اون حیثو لا دلیل. اما اینجا این اصل ما خلافش دلیل نداریم. وقتی خلافش دلیل نداریم پس همه فقها این قبول دارن، ولذا سید مرتضی میگه مذهبنا، مسئله اجماعیه. در حالی که میشه اینجا گفت که نه، برخلاف نظر مرحوم سید مرتضی، اگر این دست نجس بود این را با آب هندوانه تطهیر کردیم، آیا این طاهر شد یا نشد؟ استصحاب میگه طاهر نشده. استصحاب را جاری کنید، چرا اصل عملی براءت را جاری میکنید؟ غرضم ببینید حرفی ایشون درسته یا درست نیست فعلا در این رابطه بحث نداریم ما. غرضم در این است که ببینید مرحوم سید مرتضی این را به مذهبونا نسبت میده، ادعای اجماع و اتفاق فقها میکنه، اصلا نظرش این نیست که من تمام فقها را رفتم بررسی کردم نظرش هم نظرشون همینه، نه از اینا خبری نیست. میگه اصل عملی اینه، خلافش هم دلیل نداریم. خب فقها هم اصل عملی باشه خلافش دلیل نباشه، مسئله را چیه؟ قبول میکنم. پس مسئله میشه اتفاقی و اجماعی. مرحوم شیخ انصاره میفرماید از این قبیل ادعاهای اجماع ما زیاد داریم، ولذا شما اگر اجماعی از اینها دیدید فکر نکنید که تتبع شده از تمام اقوال فقها، اون وقت یه دلگرمی برای شما ایجاد شده. نه، مسئله این طوری نیست، ولذا این ادعای اجماعها خیلی چنگی به دل نمیزنه. یا مثلا مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی میفرماید اگر دو تا شاهد بیان شهادت بدن به یک عملی که موجب قتله، مثلا دو تا شاهد زید و عمرو بیان بگن ما دو چشم خودمون دیدیم که این بکر این آقا را کشته، بکر این آقا را کشته، آی حاکم شهر هم بر اساس شهادت شاهدین که زید و عمرو باشه حکم اعدام و قتل این بیچاره را صادر کرد، بعد از آنی که این شخص اعدام شد فنکشفه که این دوتا آدم عادل نبودن. مرحوم شیخ طوسی فتوا داده که خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ باید دیه این به اصطلاح شخصی که اعدام شده از بیت المال داده بشه، دیه این شخص رو باید از بیت المال داده بشه. دلیل ما چیه؟ اجماع الفرقه، اجماع الفرقه، فرقه امامیه همشون اجماع دارن که اگر آقای حاکمی شر خطئاً کسی رو اعدام کرد، دیهش رو باید از بیت المال داده بشه. اجماع. میگیم چطور اجماعیه؟ میگه بله، مسئله اجماعیه. چطور اجماعیه؟ میگه چون روایت کردند فقهای شیعه، روایت داریم که ما اخطأت الگزات فهو من بیت المال. هر جایی که قاضی ها و حاکم شرع خطا بکنه در حکم شرعی چنین اعدامی رو، مثلا باید از کجا پرداخت بشه دیهش؟ از بیت المال. ببینید چون روایت شده ادعای اجماع میکنه، بر اساس اینکه چون روایت این چنینی داریم ادعای اجماع میکنه. و خدمت شما عرض کنم موارد خیلی زیاد هست، از جمله مثلا مرحوم ابن ادریس حلی، به طوری که قبلا در آغاز بحث عرض کردم، ایشون میفرماید که واجب است زوج اخراج فطره بکنه برای زوجه، چه ناشزه باشه چه ناشزه نباشه. چرا؟ دو تا دلیل داریم، یک اجماع داریم، دوم عموم و اطلاق. دیگه هیچ گونه تفصیلی از اصحاب شیعه در اینجا وجود نداره، اجماع و عموم و اطلاق. خب خدمت شما عرض کنم مرحوم محقق در رد کلام ابن ادریس میفرماید که هیچ یک از علمای اسلام این فتوا را ندادن که اگر زوجه ناشزه باشه زکات فطرش بر گردن زوجه هست. شما چطور ادعای اجماع میکنی؟ بر چه مبنای شما ادعای اجماع میکنید؟ لم یفت احد من علماء شیعه به یه این چنین فتوای، شما چطور ادعای اجماع میکنید؟ این است که مرحوم محقق در این حال که کلام ابن ادریس رو رد میکنه میگه خب ابن ادریس یک فرد کوچکی نیست، خیلی بزرگ و بزرگواره، چطور ادعای اجماع میکنه؟ ایشون میفرماید بله، به نظر میاد در استکشاف اقوال علما ایشون، خدمت شما عرض کنم روایاتی که داریم در به اصطلاح بین روایات، این روایت رو داریم که فطره زوجه به گردن زوجه، این روایت رو فقها زیاد نقل کردن. چون نقل کردن پس خلاف روایت عمل نمی کنن که بس مسئله حتماً چیه؟ اجماعیه. در حالی که این روایت که میگه زوجه به اصطلاح مخارجش برگردن زوجه هست، این در رابطه با اصل زوجیته، و الا اگر قید و قیودی باشه مثل ناشزه بودن اینا چنین فتوای کسی چیه؟ نداره. ولذا مرحوم شیخ اعظم انصاری موارد این چنینی زیاد مطرح کرده، برخلاف مرحوم های آخون که به این مسائل تعرضی و توجهی نفرموده، ولی مرحوم شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه موارد مختلف این چنین نقل کرده، ولذا ایشون میفرماید این اجماعات هیچ گونه برای ما قابل اعتنا که به عنوان یک دلیل معتبر و کاشف از قول معصوم باشه، به عنوان یک اجماع محصلی که نقل شده توسط این بزرگان، تتبع همه فقهای، تتبع همه اقوال فقها شده باشه، نه چنین چیزی در کار نیست و قابل قبول نیست، ولذا باید شخص خودش بررسی بکنه اگر مرحوم شیخ طوسی چنین اجماعی نقل کرده، یا شیخ مفید یا سید مرتضی چنین اجماعی نقل کرده، خودش باید بره به اون زمان مراجعه بکنه، به اون کتابا ببینه واقعا فقهای اون زمان نظرشون این چنین بوده همشون. بله اگر این چنین باشه اجماع قدما خیلی برای ما چیه؟ میتونه کارساز باشه و کاشف از دلیل معتبر باشه. اما این چنین نیست. اکثر این چنین اجماعات منقوله بر اساس یک روایتی، بر اساس یک اصل عملی به اصطلاح ادعای اجماع شده و خیلی اعتبار نداره. یه صلواتی ختم بفرمایید.